الرحمن الرحيم. شرط دیگری که حضرات اعلام هم مرحوم سید اینجا نقل کردن، هم دیگران صاحب جواهر یا اصلش در کلمات صاحب شرایع هست و دیگران نقل کردن، اینه که مدعی مدعا علیهش باید یک نفر مشخص باشه، بگه که من از این آقا به نام زید این مبلغ رو طلبکار هستم. اما اگر مردد بین دو نفر سه نفر باشه این قابل طرح نیست، بگه من 100 تومن طلبکار هستم ولی نمیدونم زید بده کار به منه یا عمرو بده کار به منه، یکی از این دوتا به من بده کار هستن، این دعوا قابل استماع نیست. حالا در دعوای حقوقی مثلا یا در دعواهای کیفری میگه که باید وقتی ادعا میکند این آقا سارق است یک فرد معینی را ذکر بکنه که سارقه، نمیتونه بگه این زید یا عمرو یکی از اینها سارق هستند، یکی از اینها قاتل هستند، مقتولی رو داره، ولی یه دم میاد در دادگاه شکایت میکنه دنبال قاتلش هست، نمیتونه بگه که به نظر من یکی از این دوتا قاتل هستند، این دعوا قابل استماع نیست. چرا قابل استماع نیست؟ میفرمایند لعدم الفائده، چون این جور دعوا طرح کردن نتیجه ای نداره. چه نتیجه ای داره وقتی طرف میگه من 100 تومن طلبکارم یا از زید یا از امر، کل واحد از اینها مطابق قواعد بری و ذمه هستن، از عدم اشتغال ذمهشون هست به بدهکار بودن نسبت به این دعوا، و وقتی هر یک از اینها با براءت و ذمهشون رو بری میدونن یا بری میشوند، بنابراین طرح این دعوا هیچ نتیجه ای نداره و چون فایده نداره باید حتما مدعا علیه فرد مشخصی باشه. حالا میرسیم یه بحث جدیدی که تو دنیای امروز هست راجع به شخصیت های حقوقی، که اتفاقا تو شورای نگهبانم یک مقداری روش بحث طولانی شد و بین ما و بعضی دوستان اختلاف نظرم بود، من انشالله در پایان همین مسئله عرض میکنم. به هر حال این مدعای اولیه برخی از بزرگان هست که لازم است در دعوا مدعا علیه فرد مشخص باشد و اگر فرد مردد باشد این دعوا قابل استماع نیست. استدلال هم همین است که فایده ندارد، به دلیل اینکه کل واحد از اون مدعا علیه ها با براءت میتونن خودشون رو کنار بکشن از دعوا و نتیجه هم نخواهد داشت. مرحوم سید میفرمایند که خب اگر دلیل فقط همینه، خب این دلیل کامل نیست، ممنوع اینجور نیست که فایده نداشته باشه، فایده داره. ممکنه طرف ادعا میکند که من از زید یا عمر 100 تومن طلبکار هستم، نمیدونم زید بدهکاره یا عمر بدهکاره، در طرح دعوا تردید داره، واقعا هم تردید داره، نه اینکه مرددن اظهار دعوا و طرح دعوا میکنه، واقعا خودش هم تردید داره. بعد قاضی زید و عمرو هر دو رو احضار میکنه، میگه که این آقا میگه از یکی از شما دوتا 100 تومن طلبکاره، شما چی میگی؟ یکشون میگه که آقا من بهش بده کار هستم و اقرار میکنه، و اگر یکشون اقرار کرد اون دیگری تبرئه میشه و تعیین تکلیف میشه و نتیجه این میشه که در حقیقت طرف هم ضرر نمیبینه و مال طرف بهش میرسه. پس تصویر فائده برای طرح چنین دعوایی هست، یعنی ممکن است این دعوا واقعا فائده داشته باشه. اینکه شما میفرمایید وقتی مرددن بین دو نفر دعوا بکنیم مدعا علیه مردد باشد این دعوا فائده نداره، خب همه جا اینجور نیست، در بعضی جاها فائده داره و فائدهش هم همینه که امکان داره احد از این دو طرف مدعا علیه بودن یکشون اقرار بکنه به اینکه من بدهکار هستم، دیگری تبرئه میشه، اونی هم که اقرار کرده با اقرارش عفو میشه و تمام میشه. در این طرف گفته میشه که خب اقامه دعوا برای دو نفر، اقامه بینه برای دو نفر چجوری آخه میشه؟ چون در طرح دعوا معناش اینه که اگر دو نفری که مدعا علیه هستن احضار شدن هر دو گفتن که نه ما بدهکار نیستیم، مثلا قاعدتا قاضی باید چیکار بکنه؟ باید به مدعی بگه شما بیانه داری برای دعوات یا نه. خب حالا بیانه دو نفر میخوان بیان شهادت بدن، شهادت بدن که این دوتا احد از این دوتا بده کارن یا دوتا بده کارن. میشه شهادت اقامه بیانه و شهادت بر این که احد از این دوتا بده کار هستن یا یعنی تصور نمیشه؟ میخوان بگن امکان داره، چه مانعی داره؟ چه اشکالی داره که شهادت داده بشه به اینکه احد از این دوتا به اصطلاح بدهکار هستند؟ من یقین دارم که ایشون با هر دوتای اینا داد و ستد داشته و الان هم ادعا میکنه که من 100 تومنی تو حساب کتاب ها میبینم، مثلا 100 هزار تومن یا مثلا 1 میلیون تومن کسر دارم و تو حسابام یکی از این دوتا به من بدهکار هستند. اینا به دلیل مثلا حالا اطلاعات یا هرچی که دارن شهادت میدن بر اینکه یکی از این دوتا بدهی دارن به ایشون. کدوم هستن ما هم نمیتونیم بدیم، ولی به اشتغال ذمه احد از این دوتا میتونیم اقامه بیانه بکنیم. اگر این اقامه بیانه هم اغلایی باشه و قابل باشه، بنابراین طرح دعوا و استماع دعوا و اقامه بیانه و یا حلف حتی اینا همه امکان داره. پس بنابراین این که شما میگید لازم است معین باشه، نه لزوم نداره، در غیر معین هم میشه عمل بشه. دو تا مثال شاهد میارن. البته این مثال هم ربطی به باب قضا نداره، ولی متفق علیه بین فقها هاست. میگن اگر دو نفر عرض کنم که بدهکار هستند ولی یه نفر بدهکار هست ولی نمیدونه به کی بدهکاره، میدونه که یا به زید بدهکاره یا به ام بدهکاره، یادش رفته، میدونه که از دو نفر قرض گرفته، به یکیشون هم رد کرده، به یکی دیگهشون هنوز بدهکاره. مثلا 200 تومن از دو نفر قرض گرفته بوده، بعدم قرض یکیشون رو داده، قرض یکیشون رو نداده، الان نمیدونه، یادش رفته. و اونچه که در ذهنش واقعا هست اینه که 100 تومن بدهکاره ولی نمیدونه که آیا به زید بدهکاره یا آیا به امر بدهکاره. اینجا چه کار باید بکنه؟ بحث قضاوت هم مطرح نیست. علم به اشتغال ذمه به بدهی 100 تومن به احد از زید یا امر، این قابل تصور هست یا قابل تصور نیست؟ قابل تصور، اشکالی هم نداره که این حالت برای انسان پیش بیاد که اطمینان پیدا بکند که بدهی داره، منتهاش به اون کسی که بدهی داره نمیدونه کی هست، فراموش کرده، یادش رفته و مردده. همه فقها ها اینجا فرمودن که این تردید سبب نمیشد که ذمه‌اش اصلا بگد من اصلا به کسی بدهکار نیستم. نه، اینجا باید دنبال بکنه و آخر امر اگر مشخص نشد با هر دو هم مثلا صحبت کنه، بحث کنه. اگر مشخص نشد بالاخره تردید است، با هر کدوم صحبت میکنه میگن ما نمیدونیم به ما بدهکار هستی یا بدهکار نیستی، ولی شما میدونی بدهی داری، نمیدونی به من بدهکاری، من نمیدونم، ممکنه من طلبکار باشم ممکنه نباشم، با معامله داشتیم ولی نمیدونم. اون طرف هم میگه منم نمیدونم. حالا این شخصی که یقین داره بدهکاره باید چیکار بکنه؟ فرمودن فقهای عظام اینجا دو راه داره. یه راه اینه که با قرعه معین بکنه و یکی از اینا رو معین بکنه و بدهیشو بده و اشتغال ذمه‌اش رو تمام بکنه. یه راهش اینه که تقسیم بکنه و در حقیقت اون چیزی رو که بدهکاره نصفش رو به یکیشون بده، نصفش هم به یکی دیگهشون بده، خود به خود با مصالحه تمام بکنه. نمیتونه بگه چون تردیده هست من بدهکار نیستم، ذمه‌اش بالاخره مشغوله، یقین دارد به بدهی، تردد در طلبکار سبب براءت ذمه به هیچ وجه نمیشه. تردد یا مثلا تشکیک در اینکه کدام یک از این دو نفر طلبکارن موجب نمیشه که ذمه منی که یقین دارم بدهکار هستم بدهی این برطرف بشه تا هر وقت معلوم شد که کی طلبکاره. نه خیر، من یقین دارم بدهکارم. خب با قرعه معین میکنم این آقا یا اون آقا که فقها فرمودند. قرعه نشد با تقسیم. عکس قضیه هم خب بله دیگه، ببینید لطفا همینه دیگه، من اشتغال یقینی دارم، میدونم بدهکارم، منتهاش نمیدونم به شما بدهکارم یا به برادرتون بدهکارم. با شما صحبت میکنم میگید من نمیدونم، شما نمیگید طلبکار نیستید، میگید من نمیدونم. به برادرتون صحبت میکنم، اونم میگه منم نمیدونم. خب با ندونستن شما دوتا و مطالبه نکردن شما دو نفر بدهی من تموم میشه؟ نه دیگه، من یقین دارم بدهکارم. پس چه کار کنم؟ هیچ راهی نیست. فقها فرمودن با قرعه تعیین میکنی، با قرعه به نام هر کدام که شد ادا میکنی، ذمت هم بری میشه، نفس الامر هم هر چه هست دیگه، خب خداوند اون رو اصلاح میکنه. بحث نفس الامری نیست، بحث براءت ذمه ظاهر هست. و یا نه قرعه هم که اگرم با قرعه رشد این که ذکر میکنن، دو تا قول هست در مسئله در باب اشتغال ذمه، دو تا قول هست. یکی گفتن با قرعه تمام میکنه، دیگری هم گفتن با تقسیم بین هر دو ذمهش بری میشه و باید این کارو بکنه، یا با قرعه عمل کنه یا با تقسیم. عکس قضیه اگر شد، یعنی یک نفر نمیدونه که به دو نفر به اصطلاح طلبکار هست یا بدهکار هست، اگر عکس قضیه شد، یعنی دو نفر هستن و یقین دارند که طلبی دارند، منتهاش نمیدونن از زید هست یا از عمر هست، یقین دارند به مطالبه، یعنی یقین دارند به طلب، شک در بدهکار هست و این دوتا تردید در طرف طلبکار هست، بحث قضا مطرح نیست اصلا، بحث اشتغال ذمه است. خب این دو نفری که یقین دارن که طلب دارن و نمیدونن که آیا بدهکارشون زید هست یا عمر هست، اینجا نمیتونن، میتونن با زید یا عمر کل واحد میتونن با اصل براءت خودشون رو کنار بکشن و بگن خب بنابراین هیچ بدهی و طلبی اینجا در کار نیست. یعنی به زید که بگن که آقای زید ما احتمال میدیم شما بدهکار باشید، که اصل براءت بدهکار بودن منه، من بری و ذمه هستم. به عمر میگن، میگه که نه، فرض اینه که تردید، یعنی این دو نفر در طرف طلب هستن نه در طرف بدهی، یعنی میدونن که از یکی از میدونن که از یکی از این دو نفر طلبکارند و دو نفر قاطع هستن به طلبشون، اون بدهکار مردد هست بین دو نفر. آیا با اصل براءت میشه این بدهی دو نفر رو از بین برد؟ یعنی قطع به طلب در این دو نفر با تردد در اشتغال ذمه در مثلا یک فرد، فرض کنی در یک فرد، آیا این با براءت میتونه قضیه رو حل بکنه یا با براءت نمیتونه قضیه رو حل بکنه؟ بحث قضا هم نباشه، فقط بحث اشتغال ذمه است. در جریان اشتغال ذمه چه در طرف طلبکار چه در طرف بدهکار تردد اگر باشه، براءت نمیتونه این اشتغال رو از بین ببره. به هر حال یک بدهی یا یک طلب در نفس الامر وجود داره و با تمسک به اصل براءت نمیشه قضیه رو حل کرد. وقتی تمسک به اصل براءت نمیتونه قضیه رو حل بکنه، چه کار باید بکنن؟ مثل همون جایشون میگن، اکثر فقها فرمودن یا باید با قرعه قضیه رو تمام بکنن یا باید با تقسیم قضیه رو تمام بکنن. یعنی تقسیم به این معنا که اون فرد که بدهکار هست ولی معلوم نیست به کدام یک از این دو نفر بدهکار هست، یا با قرعه این دو نفر رو معین بکند و یا با تقسیم بین هر دوشون. یعنی 100 تومن بالاخره به یکشون داده نمیشه در عمل و در اجرا و در افراغ ذمه. ناچار اینجور باید بشه که یا قرعه میزنن 100 تومن رو به یکی میدن و تمام میشه، یا نصف میکنن، نصف شما میدن و نصف اون میدن، مثل در اون طرف که گفتیم با قرعه یا با چیز تمام میشه. به هر حال این دو تا مثال هم ایشون ذکر میکنن و میگن همونطور که در اشتغال ذمه غیر از بحث قضا تردد مانع از این که مسئله را به نوعی باید به افراغ ذمه منتهی کرد نیست، و با تمسک به براءت به خاطر تردد نمیشه اشتغال واقعی را از بین برد، در اینجا هم اینان همین جوره. منتهاش حالا اینجا این تردید در دستگاه قضایی مطرح میشه، میاد میگه من میدونم یکی از این دو نفر قاتل هستند، من یقین دارم یکی از این دو نفر قاتل هستن. ذهنم به سومی اصلا نمیره. شما میگید که دعوا قابل استماع نیست به دلیل تردد، به دلیل شک در اینکه کدوم از این دو تا هستن، یا به دلیل اینکه اگر بگیم این آقا قاتل است، اصل براءت ذمه‌شه، یا اصل عدم اشتغال ذمه‌شه به قتل، اصل مثلا عدم تکلیف برای این هست، به هر کیفیت. اون یکی دیگر هم که بخواد بگید باز اصل عدمش مثلا محکوم بودنش به قصاص هست، با اصل عدم محکومیت به قصاص روی کل واحد از اینها، دم این مقتول چطور میشه؟ مثل همون بدهی اونجا یه نفر کشته شده است، ولی یه دم آماده است در محکمه، میگه قاتل پدر من یا زید یا عمرو، یکی از این دوتا قطعا قاتل هستند، به سومی هم هیچ احتمال نمیدم. شما میگید که خب زید یا عمرو یکی از اینا قاتل هستند، درباره زید اصل عدم محکومیتش است به قصاص، چون شما که ادعای نمی کنی که این آقا قاتل است. درباره عمرو باز اصل عدم محکومیتش است به قصاص، شما که ادعا نمی کنی که عمرو قاتل است، میگی یکی از این دوتا. ما یه سومی هم نداریم به نام یکی از این دوتا. این بحث رو در اصول هم وقتی بحث میکردن گفتن در تردد بین احده ما واقعا هم دوتا بیشتر وجود نداره، گرچه احده ما یک مفهومه، ولی مفهوم احده ما سومی نیست. بالاخره یا زید قاتل است یا عمرو قاتل است. احده ما قاتل هستن، احده ما یک فرد سوم نیست، احده ما یک مفهوم ذهنیه. مفهوم ذهنی مستاق خارجی نداره، مستاق خارجی یا زیده یا امره. خب اینجا چون اصل براءت یا اصل عدم برای مجازات احد از این دو متهم کارایی نداره و اتهام قتل هم قطعی هست و طرف مقتول رو داره میگه این آقا مقتول هست، قاتلش همین که از این دوتاست، اینجا قاضی باید وارد بشه نسبت به هر دوی اینها. اگر احد از این دوتا اقرار کردن در جریان رسیدگی، خب اگر اقرار کردن خود به خود اون دیگری تبرئه میشه، قضیه تمام میشه، بنابراین این فایده قطعیش هست. و کثیرا ما همین جریان ها پیش میاد که تردید هست در قاتل و وقتی رسیدگی میکنن دنبال داران میکنن، چون معمولا هم اینطور هست که به خصوص برای فرار از قصاص شریک در جرم برای خودشون درست میکنن. تو پرونده ها هم یکی از کارهایی که متاسفانه بعضی ها این کار رو میکنن یا بعضی از وکلا هم راهنمایی هایی میکنن اینه که وقتی یک کسی متهم به قتل میشه راهنماییش میکنن که اگر شریک در جون برای خودت درست بکنی به زودی به قصاص منتهی نمیشه، چون قتل وقتی مردد شد بین چند نفر دیگه نمیشه به راحتی روی یک نفر حکم کرد، اما وقتی روی یک نفر یا اثبات یا نفیه بالاخره حکم قصاص مشخص میشه. حالا الان بحث ما این نیست، بحث ما اینه که مدعی قتل ولی دم که ادعا کرده است و متهمش مردد است، شما میگید فایده ندارد این رسیدگی به خاطر تردد؟ نه اینجوری نیست، فایده دارد. مدعی قتل مطرح میکنه، قاضی هم استماع میکنه، بعد از استماع احیانا با اقرار یکشون ثابت میشه، وقتی یکشون ثابت شد دیگری تبرئه میشه و این یکی عرض کنم که به حکم قصاص قصاص میشه و قضیه هم تمام میشه. خب حالا اگر اینطور نشد، اقراری پیش نیامد و به هر حال قاضی نتونست اثبات بکنه که احد از این دوتا قاتل هستن، معیناً هیچ راهی برای اثبات نشد، طرف که بیانه نداره برای اثبات، قسامه هم روی احد همای سومی که معنا نداره، روی یکی از این دوتا هم قسامه مثلا نتونستن عمل بکنن، هر شود که هر دوی اینها هم منکر هستن، هر دوشون هم منکرن، هیچ کدوم اقرار نمی کنن که ما قاتل هستیم. این آقا مدعی است، قتل قطعیه، این دو نفرم مدعا علیه هستن، هر دو این دو نفرم منکر هستن، بیانیه هم در کار نیست، ولی احتمال قتل این دو نفر هست، در بین این دو نفر هست و رو سومی هم به هیچ وجه نیست، یعنی احتمالی که سومی در کار باشه اصلا نیست. طبعا اینجا قصاص تبدیل به دیه میشه و در حقیقت چون دم مسلم به اصطلاح نمیشه از بین بره و به هر حال باید قاضی تعیین بکنه و چون نمیتونه قصاص رو معیناً برای یکشون ثابت بکنه و هیچ راهی برای اثبات قصاص روی فرد معین نیست، تبدیل به دیه میشه. خب حالا تبدیل که به دیه شد، اینجا مثل همون مسئله اشتغال، اینجا با قرعه میشه معین کرد که دیه رو این آقا بدهد یا اون آقا بدهد، یکی از این دوتا متهم. باز همون احتمالات اینجا ذکر میکنن که میشه از طریق قرعه قضیه را تمام کرد و میشه از طریق تقسیم، و بیشتر طریق تقسیم رو ذکر میکنن و میگن که وقتی تبدیل به دیه شد، دیه رو تقسیم میکنن روی این دو نفر متهم، هر کدامشون نصف دیه رو میدن و در حقیقت خلاص میشن از این دعوا. عرض کردم شاید اون چیزی هم که گاهی افراد شریک جرم برای خودشون درست میکنن بیشتر به خاطر همینه که بتونن از قصاص فرار بکنن و در حقیقت به دیه مبدل بشه و با دیه قضیه رو تمام بکنن. حالا بالاخره دیه یک امر مالیه به هر دوشون یا به یکشون پرداخت میشه. اینها اون مسئله که من میخواستم این تا اینجا این مسئله که یشترت و ان یکون مدعا علی فردن معینن روشن شد که لا یشترت و این اشتراط دلیل کاملی نداره، چون دلیل فقط عدم فایده بود. جواب من است که نخیر فایده دارد، فایدهش هم در هر به اصطلاح صورت بالاخره یا با اقرار مشخص میشد و تردید کلا از بین میرد، یا تردید تا آخر باقی میمونه، ولی وقتی تا آخر باقی موند از طرق دیگه قضیه حل میشه با قرعه یا با به اصطلاح تقسیم. این اصل مسئله تا اینجا تمام میشه. اون مسئله که من میخواستم عرض کنم اینه که الان ما زیاد داریم در مواردی که تردید به شکل دیگریه. ببینید در مسائل زندگی اجتماعی امروزی ما، واقعا اگر مرحوم سید و اینها با این شرایط حکومتی روبرو بودن، شاید مثالهای اینجوری هم میزدن و مقصودشون به خود روشنتر میشد. شرکت مسافربری درست شده است، مثلا نمیدونم حالا اسمش رو بذارید شرکتی تی وی تی مثلا، یا علامت خاص دیگری داره، یه شرکت مسافربریه. این شرکت مسافربری فرض کنید که 50 تا ماشین داره، 50 تا راننده داره، یه سری مقررات هم برای تأسیس شرکت هست و برای جواز کار هست. به هر کسی اجازه نمیدن که شرکت مسافربری خارج از شهر داشته باشه، مقررات قانونی داره که باید با این مقررات کار بکنن. یکی از مقرراتی که داره اینه که اگر این شرکت مثلا در سال بیش از 3 تا تصادف داشت، در شرکت رو میبندن. میگن شما مدیریت به اصطلاح لازم رو نداری، نمیتونی سه اداره بکنی در مثلا در سال. حالا من دقیقا آمارشو نمیدونم، قانون میگه، قانون میگه یک شرکت مسافربری که جان مردم دستشه، بعد از اینکه محلش را، وسایلش را، امکاناتش را اجازه بهش میدن و جواز کار بهش داده میشه، یکی از شرایطش اینه که در زمان معین حوادثی اگر رخ بده، این حوادث برای یک بار این مقدار مثلا جریمه داره یا این محدودیت داره، برای دو بار مثلا در سه بار اگر شد اصلا شرکت رو تعطیل میکنیم. خب حالا در نظام فردی بالاخره شرکت 10 تا 100 تا ماشین داره، 100 تا مثلا راننده داره. حالا مثالو کوچیک‌تر می‌کنیم تا مطلب روشن‌تر بشه. 10 تا ماشین داره، 10 تا راننده داره. تو این 10 تا راننده یکشون هست که آدم خلاصه پخته‌ای نیست، آدم واردی نیست. این مثلا زودتر تصادف می‌کنه. 9 تا راننده هستن، اینا در عمرشون یه بار تصادف نکردن. یک راننده هست که آدم منظمی نیست و به هر حال تو این شرکت اومد و وارد شد و یه ماشین هم در اختیارش گذاشتن و اتفاقا 3 تا تصادف هم در ظرف یک سال این یک راننده مرتکب شد. دولت میاد در شرکت رو میبنده، این یک راننده رو کسی باش بحثی نداره. خب همینجا این بحث شده است که ما میگم عرض کردم که با دوستانمونم یه خود بحث داشتیم راجع به همین مسئله است که فردی در یک مجموعه کاری را انجام داده یا جرمی را مرتکب شده، بعد مجازات این جرم میخواد دامن جمعی را بگیره و اون جمع همین شرکتی است که مثلا 10 تا راننده داره یا مثلا 10 تا ماشین داره و 10 تا راننده داره. دستگاه انتظامی یا وقتی مثلا حوادث رو آمارگیری میکنن میگن فلان شرکت در طول سال این مقدار حوادث داشته، باید تعطیل بشه. اون کار نداره رانندش کی هست، او فقط زمان رو و حادثه رو، تصادف رو، درجه حادثه رو، اینا رو بررسی میکنه، میگه طبق قانون این دیگه نمیتونه به کارش ادامه بده، مدیریت توانا نداشته. خب اگر جرم مال اون فردی است که حادثه رو رخ داد، منشأ رخ دادن حادثه شده است، یعنی فرض کنید خوابش برده یا هر کاری کرده، با کار نداریم تقصیر بوده یا قصور بوده یا هر چی بوده، اونا دیگه تو قانون و در دادگاه اینا مشخص میشه. بحث ما در مسئله تردید هست و تردد در دعوا هست. مسئله میاد مثلا به دادگاه، رئیس شرکت یا مدیر شرکت ادعا میکنه که آقا این آقا رو، این راننده ما بوده، حالا به هر حال این کارو کرده، چه نشون میگن ما کاری به فرد اصلا نداریم، راننده شما بوده نبوده، تقصیر داشته قصور داشته ما ارتباط نداره. قانون میگه اگر در این فاصله سال سه تا عرض کنم که حادثه رخ داد، شما عرضه اداره کردن چنین مسئولیت را که مسافر بین شهری داشته باشی نداری، باید تعطیل بشه. جرم رو فرد مرتکب شده، مجازات رو به جمع داریم میدیم. این در حقیقت شبیه همین مسئله نیست که قتلی رخ داده نمیدونیم کدام از این دوتا قاتل هستن، تردید در اتهام بخواد سبب بشد که دعوا استماع نشه. این شبیه همین مسئله میشد که الان ما توی زندگی امروزیمون داریم که جرم رو یک نفر مرتکب شده و این قبیل جرائم هم غیر ممکنه مشترک رخ بده، یعنی مثلا حوادث و تصادفات در رانندگی طبعا راننده سبب شده، یک نفر سبب شده، نمیشه به جمع نسبت داد. فرض هم بکنید حتی دو تا راننده یا سه تا راننده در بین 50 تا راننده در این شرکت سه نفر بالاخره سه تا جرم مرتکب شدن، ولی الان مجازاتی که داریم میدیم مجازات رو به مجموعه این شرکت میدیم و شرکت رو در اون درش میبندیم، یعنی 50 تا ماشین دیگه شو تعطیل میکنیم، کارش رو تعطیل میکنیم، میگیم عرضه اداره شو نداشته ای. آیا نه اتفاقا بهترین اساسنامه چون جان مردم اعتبارش بیشتر از یک شرکته. ببینید همین دیگه، باید اون کسی که میخواد یه چنین کار سنگینی را به عهده بگیره که در ایام نوروز 1 میلیون انسان رو میخواد جابجا بکنه، مثلا تو کشور ما الان در ایام نوروز 3-4 میلیون انسان جابجا میشن، 5-6 میلیون انسان جابجا میشن، 5 تا شرکت مثلا مسافرت بین شهری هم داریم، این 5 تا شرکتی که 500 تا نمیدونم 1000 تا اتوبوس رو در اختیار میگیرن و 5-6 میلیون انسان رو هم جابجا میکنن، یه واقعیت خارجی است الان ما داریم. اونو باید عوض کنن، ولی معناش اینه که اون مدیر محترمی که میخواد یه شرکت 100 تا اتوبوس و 100 تا راننده رو راه بیاندازه و در ایام نوروز هم 500,000 جمعیت رو جابجا بکنه، باید این راننده رو زندگیش رو دیده باشه، باید در انتخاب راننده دقت کامل کرده باشه. از نه ببینید، حالا اجازه بدید من جوابش رو عرض کنم. اون کسی که میاد اجازه میگیره، جواب اصلیش اینه، اون کسی که میاد اجازه میگیره از اول بهش میگن مقررات اداره کردن چنین شرکتی این مسئله است. ما دیگه ضامن این نیستیم که شما راننده نداشتی رفتی آدم نادون انتخاب کردی، به ما ربطی نداره. شما اگر میخوای یک چنین کار سنگین رو به عهده بگیری که در ایام نوروز مثلا بین شیراز و اصفهان، بین شیراز و تهران بتونی 500 هزار نفر رو جابجا بکنی و شرکتت هم هیچ ضربه نبینه، باید توان تهیه کردن راننده هایی که تو عمرشون مثلا تصادف نکردن یا محتاطن یا با تجربه، اینا رو باید تهیه بکنی. تو رفتی همینجوری بالاخره 100 تا راننده تهیه کردی، یه آدم نادونی هم آوردی، تو معلومه که مثلا تمانشو نداری. از اول با شرط میکنن که قانون تأسیس این شرکت یکی از مقرراتش این است، چون یکی از مقرراتش این است میگن مبنیاً علی این قانون طرف قبول کرده است که شرکت داشته باشد، چون مبنیاً علی این قانون است مدیر شرکت، شخص مدیر هم مجازات نمی شود، شخص راننده هم مجازات نمی شود. برمیگردیم به اینکه اون شخصیت حقوقی مورد بحثه. یعنی اون شخصیت حقوقی، یعنی تأسیس یک شرکت. این فرق نمیکنه در شرکت های دیگری که حالا مسافربری مثال هست، یه شرکتی میخوایم بزنیم برای مثلا نانوایی، یه شرکتی میخوایم بزنیم برای تأمین غذا، برای تأمین نیازهای زندگی مردم در شرایط خاص، برای تأمین دارو تو یک شهر، برای تأمین مثلا بیماری، رسوندن بیمارها به بیمارستان، فرق نمیکنه. اونجایی که شخصیت های حقوقی هستن، قانون میگه این شخصیت حقوقی که معمولا جمع است نه فرد، و در اجرا مدیر دارد، و اون اعتبارات قانونی که تأسیس شده است مربوط به اون شخصیت حقوقی جمعی است. اگر یک تخلفی رخ میدهد چون مبنیاً بر این قانون این اجازه تأسیس داده شده، درسته که فرد منشأ هست، ولی این فرد در جمعی کار کرده است که این جمع مبنیاً بر قبول این قانون بوده. چون از این جهت هست، خود به خود اشکالی ندارد که تردید بین افراد موجب نمیتونه موجب بشه که جرم نسبت به اصل شرکت مثلا تعلق نگیره. من میخوام بگم این تردید که اینجا تو این مثال ذکر کردن که تردید مانع است، بهترین مثال این مانع نیست. الان ما تو مسائل جاری زندگیمون میبینیم که تردید طبیعی وجود داره توی شرکت های به اصطلاح توی واحد های حقوقی. یا حالا تفصیل بحثش انشاءالله اگر زنده بودیم و توفیقی بود در بعد خدمت آقایون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.